هست، تقریبا کانادا هستم. اولش واسه تحصیل اومدم، بعد یه مقدار اینجا کار کردم، بعد دوباره الان تحصیل میکنم.
در چه مقطعی تحصیل
میکنم؟ در رشته مهندسی.
من رشته رو میدم، ولی اصلا لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست چی؟
اول واسه فوق لیسانس اومدم و الان دکترا میخونم.
به من بفرمایید چند سالتونه؟
من 30 سالم هست.
خب میفرمایید. خب
یه سری مشکلاتی داشتم آقای دکتر، این که فکر میکنم مثلا یه مقدار تنبلی دارم و نسبت به زمان حساسیت دارم.
نه صبر کنید، یه دونه دونه برید.
و حتی وسواسیت.
نه صبر کنید، صبر کنید. نه مخلوطش نکنید. این که شما میفرمایید تنبلی دارید، یه آدمی که 30 سالشه 6 سال اومده کانادا، به هر حال لیسانس و فوق لیسانس و دانشجوی دوره دکتراست، معمولا آدم تنبلی نیست. ممکنه ظرفیت و توانایی های بیشتری داشته باشه، ولی در این حال وقتی که ما به پدر و مادری بزرگ میشیم که کنترلینگ هستن، کمال پرست هستن، اصولا خیلی راحت نیستن، یه مقداری معتقدن که ما در دوران کودکی در هر زمینه‌ای باید بیشتر و بهتر عمل می‌کردیم، این رو بعداً ما در مغزمون می‌شونیم و بنابراین وقتی که میایم، چون اون ندای درونی ما میشه که غالباً دروغ است و فریب است و زور است و ظلم است و تحمیل، خب وقت فکر می‌کنیم خودمون به خودمون داریم میگیم که من چرا فرض کنم شما تنبلی، چجوری شما بخواید به من نشون بدید تنبلی؟
یه ویژگی خیلی مهمی که من دارم اینه که مثلا بعد از اینکه تصمیم میگیرم توی مسیر حرکت کنم که حتی میدونم درصد موفقیتم بالاست، ولی اینو تا لحظه آخر به تعویق میندازم.
حالا خب اون برمیگرده به ماجرا. نصب کنید، اون برمیگرده به برخورد نادرست شما با مفهوم زمان و ای بسا برخی از اوقات کمال پرستی شما، چون اشاره کردید که تا زمانی که کاری رو نکردید خب مورد اعتراض و انتقاد نیستید. بعد فکر کنید اگر الان این کارو بکنید به اون خوبی در نمیاد، همینجوری به تأخیر میاندازید که به اون نتیجه نرسید. ولی خیلی از اوقات مشکل مردم تایم منیجمنت یا اداره کردن وقتی که موجب استراب، استرس و حتی خشم میشه، که الان شما به یه اشارتی به همه اینا توجه دادید. بنابراین من میتونم اینجوری بگم که شما با مسئله وقت و زمان که خودتونم اشاره کردید مسئله و مشکل دارید.
میخواستم اینم، این میتونه در اثر مثلا وسواس بودن من باشه، چون من وسواسیت نسبی نسبت به حتی نظم و این چیزا دارم.
شور ببینید عزیز، بذارید مسئله رو نگاه کنید. وسواس نتیجه استراب. من برای حل مسئله استراب و نگرانیم دست به یک کارهایی میزنم یا افکاری میزنم که شروع میکنه به چرخیدن و موضوع رو بزرگتر بزرگتر مهمتر مهمتر کردن و من اونجا نگه میدارم. و وقتی هم که تبدیلش میکنم به رفتار، به جای ابسشن که وسواسه میشه کامپالشن، رفتار اجباری. حالا اگر شما در زمینه خانوادگی بودید که استراب بوده و مایه ارثی دارید، اگر شما در شرایط خاصی که در 15 تا علامتش رو میشناسیم در دوران کودکی بودید، احتمالاً سبب میشه که آدم مضطرب و نگرانی باشید. این آدم مضطرب و نگران از یه طرف زمینه افسردگی داره، به خاطر اون افسردگی برخی از اوقات اون نیرو و انرژی رو نداره یا موضوع براش اهمیت نداره. از جانب دیگه میتونه بره سراغ وسواس و بنابراین به موضوع گیر بده و خودشو گرفتار کنه. از طرف دیگه میتونه خشمگین و عصبانی باشه، ولی بیش از این که با دیگران با خودشه. پس همه اینا همچنان ممکنه و در نتیجه میتونم این نظر رو بدم. اشکال کار اصلی وقتم در اینه که روزی یه آدمی زندگی رو برده، روزی یه آدمی دچار استراب و استرس و خشم نمیشه که باورش این باشه که امروز مساویس با فردا، یعنی امروز دقیقاً مساویس با فردا، هفته دیگه، ماه دیگه. معناش اینه که درد امروز مثل درد فردا و یه ماه دیگه است، لذت امروز مساویس با لذت فردا و یه ماه دیگه است. نتیجه همیشه درد رو اول قبول میکنه، لذت رو بعد. اما روزی که کسی معتقد امروز مهمتر از فرداست یا دمی غنیمت هست و باید از فرصت‌ها استفاده کرد و خوش بود و خوب بود و رفت سراغ کار راحت و زندگی لذت برد و در نکشید، خب کارو به فردا و پس فردا موکول میکنه و ضمناً زمینه پرفکشنیزم و کمال پرستیش میگه تا کار انجام ندادی ای با ایرادی متوجه تو نیست، وقتی دادی پیدا میشه، پس به تأخیر بنداز. نتیجتاً من اولا هدفایی رو انتخاب میکنم کاملا هم شدنی است، انقدر اون رو به تأخیر میاندازم و به دنبال لذت‌ها یا راحتی‌های الان میرم که این جمع میشه میرسه یه جایی که منو زیر استراب و استرس میذاره و اون وقت است که میبینم به اون خوبی کار نکردم و منی که باید 10 روز کار میکردم تا نتیجه خوب بگیرم حالا 3 روز آخر مجبور هستم به خودم فشار بیارم و یا 60 یا 70% اون نتیجه رو بگیرم. بنابراین ناراحتم، ناراضیم، فکر میکنم برنامه میریزم، ولی به اندازه کافی سازمانی بسیار طرح و نقشه و برنامه‌ای برای انجامش ندارم، استراتژی ندارم، نتیجتاً آخر کار متوجه میشم که گیر افتادم و گرفتار شدم. بنابراین بسیار میشه راحت فهمید که موضوع چی است، ولی ای بس اصلا هیچ ارتباطی به تنبلی نداره. به اندازه که وقتی اونو گفتید من غالب اوقات چون دوستان اومدن پروم هزاران نفر گفتم من تنبلم، بعد متوجه شدم تنبل نیستن، مضطربن، تنبل نیستن، افسردهن، تنبل نیستن، از دست خودشون خشمگین و عصبانی هستن، کارهای خودشون رو خراب میکنن، سابوتاژ میکنن. یعنی ریشه های مسئله اگر برای ما آشکار بود که غالبا گرفتارش نمیشدیم. بنابراین و شما در سن 30 سالگی 6 سال اومدید کانادا، به هر حال حالا اصلا فرض کن 6 ماه 1 سال 2 سالم در کاری که باید پشت سرم انجام میدادید درنگ کردید، به چیزهای دیگه، موضوعهای دیگه پرداختید که مهاجر بودید، گرفتاری های زبان و فرهنگ رو داشتید، همه اینا هست. این تازه وقتی است که شما در شرایط عادی و معمولی باشید، ولی ای بس رو از یه خانواده میایید مضطرب، یه خانواده میایید کنترل کننده، یه خانواده میاد افسرده، خانواده میاد وسواسی، خانواده میاد توش که مسائل و مشکلاتی بوده و بنابراین بار شما رو سخت‌تر و سنگین‌تر کرده. بنابراین اگر بخواید یه نظری راجع به خودتون داشته باشید، همینجوری نمیتونید به خودتون نگاه کنید و بعدن حکمی صادر کنید، برای که در این ظاهری که شما میبینید آنچه که شما هستید اصلا به این راحتی‌ها دیده نمیشه. مثل آدمی است که بیماری و گرفتاری داره ولی شما میبینیدش و اگر علائم خارجی و بیرونی نداشته باشه، شما متخصص نباشید، اصلا متوجه نمیشید که این آدم مشکل کبد داره یا کلیه داره یا مشکل تنفسی داره. به نظر عادی میرسه. به همین جهته که درباره این که من چمه، شما قرار حال خودتون رو بگید و بر مبنای اون بشه حد زد یک کسی که شما رو میشنوه اگر به اندازه کافی وقت و فرصت باشه که واقعا شما کی هستید، چی هستید عزیز. بنابراین هر جور که دلتون میخواد شما بحث رو ادامه بدید.
بله، اینا که فرمودید همه شو من دارم، مثلا خشم و عصبانیت و حتی حساس بودن و زودرنجی و اینکه ذهن به شدت حسابگری دارم، یعنی هر کس رو میبینم سریع شروع میکنم به آنالیز کردن.
خب آخه این نشان دهنده شکاکی و بدبینی و منفی بودن شماست. میدونید این نشان دهنده اینه که فکر میکنید همیشه یه خبری هست یا خطری هست و بنابراین برای چه ارتباط داره که آدم دوربر خودش رو بخواد آنالیز کنه. هر دلیلی این آدمی به شما چای تعارف میکنه، حالا به چه دلیل، چه اهمیتی داره که من آنالیزش کنم؟ روزی که موضوع جدی مهمه، به دنبال خودش تصمیم گیری احتیاج داره، خبری است، خطری است، ضرری است، خب من میتونم اوضاع رو ارزیابی کنم، ولی در حالت عادی من که قرار نیست دائما به صورت یه آدم شکاک و مظنون به موضوع نگاه کنم و آنالیز کنم مردم. برای چی عزیز؟
من یه چیزی خواستم
بپرسم،
اگه قبلا هم مثلا حدود 2-3 سال پیش شدیداً دچار استراب میشدم، در حدی که مثلا نشستم بعضی وقتا واسم سخت میشد، ماشین داشتم رانندگی میکردم یا مثلا توی کلاسی چیزی بودم، ولی الان خیلی کمتر شده، تقریبا به صفر رسیده.
خب اون انگزایتی اتک بوده، حمله استراب بوده عزیز، اون یه موضوع جدی است. نشون دهنده اینه که شما به دلایلی جهان رو به گونه‌ای میبینید، تفسیر و تعبیر میکنید که نیست، جنبه بد و منفی او رو چند برابر میکنید، احتمال 5% و یه بسا 50% میکنید. خب یه دفعه دنیایی میشه که هر کسی دیگه هم اونگونه تصور و نظری داشته باشه ناراحت میشه. بنابراین تکلیف کار در این زمینه روشنه. شما با حرفایی که من میزنید حتما استراب دارید. خطر استراب اینه که رویه دومش پیدا بشه که افسردگی، وسطش هم چیزی پیدا بشه که استرسه، زل سومی هم پیدا کنه در این مثلث که خشم و عصبانیت. خب از نظر من شما به جای اینکه در مثلث رحمت باشید که واقعیت و مسئولیت و اخلاقه، reality, responsibility and morality، شما تو مثلث زحمتی، استراب، افسردگی، خشم، وسطش هم استرس. به همجاست که من بعد از بحث پرورش تعلیم تربیت بعد از اون 65 ساعتی که راجبه پرورش تعلیم تربیت اولین سی دی و دیویدی 8 ساعته که اومد بیرون ترس و استراب و وحشت بود، بعد افسردگی بود که با خودش منیک دپرشن دو قطبی هم داشت، بعد خشم و عصبانیت بود 3 تا 8 ساعت، بعدش هم یه 4 ساعت استرس. و عرض منم این بودی که من هنوز در جامعه ایرانی و غیر ایرانی یه خانواده ندیدم که حداقل یکی یا بیشتر برخی از اوقات همه اعضای خانواده توی این مثلث زحمت و نکبت نباشن. بنابراین این شایع‌ترین موضوع و مسئله انسانی است. حتی اگه شما نگاه کنید به موضوع استراب و افسردگی و استرس و خشم، یه دفعه می‌بینید در جهان پیشرفته یه چیزی بین 30-40% مردم اونجا سخت گرفتارن. و بنابراین حالی که شما دارید گزارش می‌کنید، اونم برای یک کسی که در ایران در این شرایط بزرگ شده، بعد به عنوان مهاجر 6 سالیش که به کانادا اومده، در دوره جوانی که قرار از یه آرامش و لذتی زندگیش برخوردار بشه، حالا درگیر چالش ها و ای بسا بیش از اون مبارزه و جنگ ها بوده، خب بسیار بسیار طبیعی است که احساس و حال خوبی نخواهد داشت.
بله، من الان نگرانی که دارم اینه که اون حالت ها دوباره به من برگرده، چون خود دارش یکی دو سالی از بین رفته و دیگه اون مشکلات رو ندارم.
خب ببینید عزیز، خودت ترس از نگرانی و استراب خودش یه ترس بدیه. به علاوه شما یه فرضی در اینجا میگیری که من یه آدمی هستم اینگونه، هر آنم ممکنه آنگونه بشم که بد بود، پس حالا نگرانم. نه، کی همچی حرفی زدی؟ شما میتونید موضوع استراب و افسردگی و خشم و استرستون رو حل کنید، برای همیشه خاطرتون آسوده باشه که هرگز اون اتفاق قبلی نمیفته. مثلا موضوع همینه، مثل که من بگم من گرسنه بودم و با این گرسنگی و تشنگی چه کشیدم، به چه خطراتی رو به هر حال در مقابلم آمد و منو گیر و گرفتار کرد تا پای مرگ رفتم. حالا باز میترسم گرسنگی بشم. خب مال وقتی بود که گم شده بودید در یه بیابانی، ولی الان که تو شهر هستید که شما قرار نیست نگران این باشید که من از گرسنگی بمیرم یا از تشنگی بمیرم. در شهرها کی جز در شرایط استثنایی آدم‌ها نگران هستن که از گرسنگی یا تشنگی بمیرن؟ هیچ کس. اینکه یه روزی من دو روز در یه بیابانی گم شده بودم که هیچی نبود و با خطر مرگ به خاطر گرسنگی یا تشنگی روبرو بودم، خب یه واقعیتی هست، ولی چه ارتباطی به حالا که اومدم تو شهر و زندگی عادی و معمولی دارم هست؟ خب این استدلال غلطیه که شما داری دانشجوی دوره دکترا یه چیز رو از یه جای به یه جای دیگه مرتبط میکنید. من دوستم با ماشین سفید رفت تو این خیابون، تصادف کرد، من دیگه ماشین سفید سوار نمیشم چون تصادف میکنه. این چه نزدیکی‌گیریه؟ علت تصادف یه چیزایی بوده که نه به دوستتون احتمالا نه به اتومبیلش و رنگ سفیدش مرتبط بوده. خب وقتی که شما به عنوان یه آدم تحصیل کرده استدلالای احساسی عاطفیتون این گونه است، بعد یه جمله میفرمایید که من خیلی هم حساسم. آخه یعنی چی حساسم؟ چرا من باید اینکه مردم فوتم کنن یا من دست بدن دردم بیاد؟ بلکه یه جای دیگه پوست من کنده شده. حالا روی خط باشی، یه ذره فکراتونو بکنید، ببینید شما دلتون میخواد گفتگو رو چگونه ادامه بدید. من در خدمتتون هستم. شنگ و نجمند
حتما.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پولی در تصادفات به میان میآید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش میبندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پولی برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
برگردید. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بنایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ونایز، برگردید.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست، به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه دیم. جانم بفرمایید.
یه چیزی میخواستم اضافه کنم، این که من مادر به شدت نگران و پدر شکاکی داشتم و اینکه خودم هم فرزند آخر یه خانواده سه فرزنده بودم و یه خواهر بزرگتر از خودم دارم.
خب اینا خودش علائم بدی عزیز، هر دو، یعنی استراب از یه طرف، شک از جانب پدر. خب شما هم اینا رو داری، یعنی یه زمینه ارثی دارید. مغز شما به گونه‌ای در حقیقت سیمپیچی شده یا برنامه ریزی شده که موضوعها رو دگرگون میکنید، یعنی یه چیزی رو تبدیل به یه چیز دیگر میکنید. مثلا فرض کنید به خاطر شک شما تو صحبتاتون که دو جا اشاره کردید، علیت رو، کازالیتی رو با کورلیشن، همبستگی، یکی میگیرید. دو چیزی که با هم هستن رو به عنوان علت و معلولی میبینید، یا اونی که اوله علت دومی میدونید. خب اینو کاملا میشه فهمید. بعدم با استراب مادر هم استراب رو میاموزید، هم کنترل رو، هم احساس درماندگی و بیچارگی، هلپ دستس میکنید و اون مقدمه میشه برای افسردگی و در حالت سطحی و اولیش تبدیل میشه به یه نوع استراب که چون ناچار اون رو پس میزنید و کنار میذارید، تبدیل میشه به انگزایتی اتک، یعنی حمله استراب، یعنی یه جوری شما رو نگران میکنه و به هم میرسه. یعنی حرفایی که میزنید با آنچه که من به شما گفتم و یا حالات مختصری که من از شما شنیدم، همه با هم همخوانی دارن. یعنی باز من رو به اونجا میرسونه که من با فردی روبرو هستم که مسائل ارثی، کودکی و نوجوانی و جوانی داشته و حالا در سن بزرگسالی اونا داره خودشو نشون میده، همطور که من و شمایی که در 8 سال اول در ایران بودیم و فارسی یاد گرفتیم تا آخر عمرمون فارسی بلدیم. و به این راحت هم به این راحتی هم از ذهن ما پاک نمیشه و کنار گذاشته میشه، اصلا نمیشه. درمجاست که شما احتیاج دارید به کمک روان درمانی و دارو درمانی که با توجه به آنچه که شما بودی تو هستید کمکتون کنن که از این حال در بیاد. درست مثل آدمی که افتاده توی جوی لجن و حالا باید بره دوشی بگیره و لباساشو عوض کنه و به حال عادی و معمولی خودش برگرده.
بله. مثلا من حتی کوچیکم بودم آقای دکتر، یه بارش یادمه که مثلا حتی از خواب بیدار شده بودم و احساس میکردم که من الان قراره بمیرم و شدیداً ترس منو میگیره و مثلا
نه اونا پانیک اتاک، اونا انگزایتی اتاک نزیز، احساس خفگی میکنه، احساس مرگ آدم میکنه. معمولا یه ذره سنتون بالا باشه بدنتون عرق میزنه، نفس کشیدن مشکل میشه، یه جوری میخواید از جاتون حرکت کنید. یه اشاره هم فکر میکنم کردید، حالت بیقراری پیدا میکنید، رسلس، یعنی حتی نمیتونید راحت بشینید، باید یه جوری راه برید، باید یه جوری حرکت کنید، برای اینکه بیقرارید. و همه اینا نشون دهنده اینه که اون متاسفانه اون مجموعه رو دارید عزیز، ولی خوشبختانه اون مثلث زحمت به راحتی قابل از میان بردنه، مشروط بر این که کار درست رو از طریق آگاهیتون و یه کسی که آگاه تره به صورت تراپی انجام بدید. اگه لازم بود برای مدتی هم از دارو درمانی استفاده کنید، شرش رو یک بار برای همیشه بکن.
بله،
اتفاقا
یه
سوالی
که داشتن بود که اون مفتایی که مثلا یکی دو سال الان این موضوع مخصوصا حملات استراب از بین رفته، می‌خواستم ببینم مثلا از علمی طبیعیه که مثلا یه دفعه خود به خود از بین بره؟
بسیار از اوقات شرایطتون عوض میشه. فرض کنید شما وارد کانادا شدید، یه مقدار موضوع و مسائل دارید، برخیش حل میشه، یه تضادهای ذهنی دارید، اونا کنار گذاشته میشه، آسیبای قبلی داشتید از ایران به تدریج ضعیفتر و رنگ باخته تر میشن و بنابراین این یه طرف قضیه. دوم، اصولا مکانیزمی که وجود داره در بدن انسان بیماری رو به سلامتی تبدیل میکنه. حتی گفته شده 80-90% بیماری کودکان اگر موارد موضوعی مشخص خاصی نباشه خود به خود حتی تا حدودی حل میشه. علتش هست که نیروی بدن برای مبارزه با بیماری و گرفتاری هست، در خصوص روانی همچنین عزیز. یعنی ما موجوداتی نیستیم که اگر یه آسیبی دیدیم همینجوری بمونیم. درست مثل این که من شما اگر یه زخمی بدن اون پیدا کرد که همینجوری خون ازش نمیاد جز در شرایط خاص و یه بیماری هایی. بالاخره اون سخت بسته میشه، وقتی بسته شد تبدیل به فرض کنید یه چیزی میشه، بعدم میفته و بنابراین ای بسا جاش هم نمون. نتیجتاً حتی هیچ کاری براش نکنید. خیلی از وقت من شما یه جایی دستمون یا پامون زخم میشه، هیچ کاری براش نمی کنید، ولی یه هفته بعد اون زخمو نداریم. اینجا که شما اصلا کاری براش نکردید، هیچ، ولی خودش به خودی خودش خوب شد. بنابراین درباره موضوعی روانی هم چنینه، ولی معناش این نیست که همه چیز رو و کاملا از میان میبره، چون اینا یه مقدار مثل علفهای هرزی هستن که تو وجود من و شما هستن و برخی از اوقات به هر حال آبی بهشون نمیرسه خوش میشن، برخی از اوقات یه کسی اون سر و بالاشون رو میزنه دیده نمیشن، ولی بعد ممکنه باز در یه شرایط خاصی دو مرتبه رشد کنن و حرکت کنن. به همینجاست که باید اونها رو ریشه کن کرد و این بود که خدمتون گفتم شما قراره با دانایی و آگاهی بیشتر که خیلی نقش مهمی داره و با تشخیص که برخی از وقت در این موارد بیش از نیمی از درمانه و بعدن کمک گرفتن از یه فرد متخصص اگر هم ضرورتی داشت در کوتاه مدت به گونه‌ای که شما میگید دارو درمانی، شرش رو برای همیشه بکنید، کاملا شدنی است.
حتما باید ایرانی باشن آقای دکتر؟
به نظر من نه، مشکل شما بیشتر چون روانی هست جنبه عمومی داره. اگر مسائل خانوادگی بود و رابطه بود و حتی ارتباط با خانواده پدر و مادر اینا بود، خب یک کسی اگر اون فرهنگ و روابط رو بشناسه بهتر خواهد بود. هنوزم اگر دوتا آدم باشن، یکی کانادایی یکی ایرانی، و تقریبا در سطح برابر آگاهی و دانایی باشن، خب معلومه برای شما ایرانی بهتره. ولی وقتی که یا نیست یا اون فردی که مثلا کانادایی است خیلی آگاهتر و داناتره، روانشناس من شاگردش بوده، او استادش بوده و همچنان هم هست، خب در این صورت معلومه که تفاوتی اونقدر ماجرای فرهنگی نمی کنه. بعدم برمیگرده به موضوع، یه چیزایی هست که آشنایی و آگاهی به فرهنگ و زمینهای فرهنگی برای فهم و تشخیصش لازمه، بعضیا نه. بلکه از اوقات جنبه عمومی جهانی داره، بنابراین شما چه ژاپنی باشه، چه کانادایی باشه، چه روسی باشه، چه ایرانی، ای بسا همونطور که برخی از بیماری‌های فیزیکی همه یه چیز رو تشخیص میدن و مداوای مشخصی هم دارن، و به همین جاست که شمایی که در کانادا تحصیل کردید اگر پزشک باشید تو ژاپن و ایران هم میتونید پزشک باشید، توانایی معالجه کردن انسان رو دارید دیگه، ایرانی و ژاپنی و کاناداییش فرق نمی کنه. موارد شما هم موارد شناخته شده است، فقط برخی از اوقات مشکل زبان، مشکلات فرهنگی، یه کاری رو که ممکنه در 5 جلسه با یه ایرانی به جایی برسونید حالا ممکنه بشه 10 جلسه، مشروط بر این که دوتا تقریبا برابر باشه، ولی خیلی از اوقات یه ایرانی میتونه آگاه‌تر و داناتر باشه یا یه کانادایی. به همین جاست که در این گونه موارد وظیفه من و شما این است که بریم کار و کوشش لازم رو بکنیم، اگه دیدیم به نتیجه میرسیم مثل هر چیز دیگری، چون خوشبختانه قابل ارزیابی و اندازه‌گیری هست، ادامه بدیم. اگرم دیدیم به هر حال به دلایلی کار نمیکنه یا موضوع کمی بار فرهنگی و کودکی و فهم و درک مربوط به روابط پیچیده خانوادگی در ایران داره، خب معلومه که یه ایرانی حتی با توجه به آگاهی های کمترش میتونه برای ما مفید تر باشه. به همین جهت است که من شما رو قبل از اینکه حتی برید دکتر، نه به خاطر سی دی ها یا دی وی دی ها، به شنیدن یا دیدن اون 28 ساعت دعوت میکنم. ترس و اضطراب، وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس، چون این 28 ساعت رو اگر بشنوید هم میدونید نصف حرفایی که میخواید بزنید اصلا مهم نیست یا ضرورتی نداره و عیبی نداره، نصف دیگر رو باید ای بسا تاکید بیشتری بکنید، پرسش رو به درستی مطرح میکنید، جواب رو بهتر میگیرید و بعدم کار رو اونجا تسهیل میکنید، به علاوه یه دانش و آگاهی است که همه ما باید داشته باشیم، برای اینکه این مشکل یعنی افسردگی و اضطراب و خشم و استرس مسئله همه آدماست، یا حتی اگر مال شما اونقدر نباشه مال همسرتون، پدرتون، مادرتون، فرزندتون، دوستانتون، همکارتون خواهد بود، یعنی اونا این مشکلات رو دارن و فهم و درک و تشخیص اینا بی نهایت میتونه به من شما کمک کنه. در حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم دکتر. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت.
مرسی عزیزم. تمنام کنم. خدا نگهدار.
مرسی. خدا.
شکر اجبر دو سه دقیقه فرصتی هست تا پیام ها من ازش استفاده کنم. اول اینکه من روز شنبه و یک شنبه 27 و 28 ژانویه در شمال کالیفرنیا خواهم بود، در سنیویل، در شرایتون سنیویل فاز رستوران، و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 27 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. روز یک شنبه 28 2 تا 5 دورایها یا بحرانهای زندگی، و 6 تا 9 تایم منیجمنت، اداره کردن وقت در ارتباط با اضطراب و استرس و خشم، مطلبی که با شنونده عزیز و گرامی داشتم. همچنین ما سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز 3 شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون تعطیل هست ادامه داره. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. ضمناً جمعی از هنرمندان و خوانندگان خوب عزیز در این سفر با ما هستند: آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترابل و فقط کامرشال ترابل تماس بگیرید، یا داخل امریکا با تلفن 800-819-91 800-819-91، یا اگر خارج از امریکا یا حتی داخل امریکا هستید 818-883-8100 818-883-8100. زمان اجازه بدید یک به قول معروف درد دل کوچکی هم داشته باشم، یا به هر حال به نظر خودم حکایت هست و نه شکایت. ما داریم اینجا زندگی میکنیم، مهمونی میریم، دوستان نامزد میشن، عروسی میکنن، بچه دار میشن، سفر میرن، هموطنان خوب عزیز ما هم در ایران در حالی که گرفتار موضوع و مسائل هستن، مهمونی میرن، نامزدی میرن، دوست پیدا میکنن، ازدواج میکنن، عروسی میکنن، همه این کارا رو میکنن. زندگی نمیتونه متوقف بشه. بنابراین به این حرف و دلیل که چون در ایران خبرایی هست پس زندگی رو ما در امریکا متوقف کنیم، در حالی که خوبان و عزیزان در ایران زندگی خودشون میکنن، مگر اون دسته‌ای که درگیرن یا به هر حال این موضوع اول و اصلی و مهمشون هست، ولی ما نه زندگی رو متوقف میکنیم نه اوضاع رو به هم میریزیم. بعدم ای بسا بسیاری از این گرد همایی ها چه کنفرانس باشه چه سفر باشه فرصتی است برای ارتباط و اتحاد و دقیقاً رسیدن به یه توافق یا یه وفاق عمومی، هرچی میخواید نامش رو بگذارید. بنابراین بدون که بخوام توجیه بکنم یا توضیح حتی بدم یا دفاع بکنم، عرض من این است که ما هممون قرار زندگی خودمون بکنیم. شما نمیتونید به بچه بگید مدرسه نره یا بستنی نخواد، به زن و شوهرم نمیتونید بگید با هم رابطه احساسی عاطفی و جنسی نداشته باشید چون مردمی ناراحت هستن. یعنی زندگی این گونه نیست و این همه حالت سیاه و سفید و عرض کنم بود و نبود و اینا رو داشتن مشخصه به هر حال انسانی که در قرن 21 در جهان زندگی میکنه نخواهد بود. بله ما میتونیم درد مشترک داشته باشیم، از اون درد حال و احساس بدی پیدا کنیم، براش با توجه به شرایط و امکاناتمون عمل و اقدامی که لازمه بکنیم، ولی نمیتونیم یک از دیگران بخوایم زندگیشون رو یا چگونگی ارتباطشون رو، اینکه به دنبال یک غذای خوبن یا به دنبال لباس شیک و مناسبی میگردن سرزنش کنیم که حالا وقتی این حرفا نیست. اینا نگاه های سیاه و سفید و بیش از اونی که واقعا دلیل باشه بازی و بهانه است. ولی این رو به این جهت عرض کردم که یکی دو نفر از دوستان محبت و لطفی در این زمینه فرموده بودن، به علاوه اونها اگر نظر دیگری دارن حتما اون نظر هم درسته هم واقع بینانه است هم انسانی است و هم اخلاقی است، ولی بگذارن دیگران هم که نظر کمی متفاوت یا حتی نادرستی در مقام مقایسه با اونا دارن زندگی خودشون رو کنن. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
بلی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 کارزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت 6 تا 9 شب، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 شب، مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیبل برگزار خواهند شد. ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هولاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی مراجعه نمایید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
این پیام مختص افرادی است که مایلند مثل من خانه را بدون واسطه و مستقیم از فروشنده تهیه کنند. این خانه در شهر ایروان منطقه وودبریج است، با 3 اتاق خواب و 2 حمام، 1 طبقه و کاملا ریمودل شده، که درخت انار پر از میوه هم دارد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949 573 4409 949-573-4409 تماس بگیرید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌هایی از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام.
سلام. میشه شما روی روی میکروفون اینا که نیستید از زمین یا بلنگو؟
الان شما الان شما صدای منو
دارین؟ صداتونو دارم ولی صداتون یه ذره میپیچه عزیز.
الان چطور هست؟
آخه چه طریقی با ما صحبت میکنید؟ میشه بفرمایید؟
من اسکایپ زنگ میزنم.
خب آخه این کار رو نباید بکنید از ما دیگه. انتظار داریم دوستان از طریق تلفن عادی با ما صحبت کنن، برای اینکه یه مقدار اینجا ما رادیو هستیم، بعدم دستگاه ما بسیار بسیار حساسه. این حالا با شما صحبت خواهم کرد ولی ممنون میشم اگه دوستان میخوان واقعا با تلفن با ما صحبت کنن. بفرمایید.
من عذر میخوام شرمنده. بذار یه ذره هیجان زده شدم، اصلا باورم نشد که تونستم با شما صحبت کنم. من نزدیک به 30 سالم هست، چند ماه دیگه میشه 30 سالم، و الان از 15 سالگی در اروپا زندگی میکنم با خانواده‌ام. یک برادر بزرگتر از خودم دارم که 9 سال از من بزرگتره. زمانی که از 15 سالگی که اومدیم آلمان، قبلش پدرم 4 سال زودتر اومده بود و بعد من، مادرم و برادرم به ایشون بعد از 4 سال ملحق شد و پدرم رو 9 سال پیش در اثر سرطان لوزالمعده از دست دادم و رابطه خیلی صمیمی با پدرم داشتم، ولی متاسفانه ایشون رو از دست دادم و همیشه از بچگی احساس تنهایی خیلی شدیدی داشتم، چون که مادرم یک خانم فوق العاده مهربون بودن ولی خیلی سختگیر، و جوری که من واقعا نمیتونستم هر چیزی رو برای ایشون تعریف بکنم به خاطر انتقادات شدیدی که ایشون همیشه داشتن. و با برادرم هم به خاطر اختلاف سنی خیلی زیاد، خب اون رابطه عاطفی که باید رو نداشتم. به خاطر همین اون 4 سالی که پدرم نبودن خیلی تنهایی شدیدی کشیدم و بعدم که متاسفانه ایشون رو از دست دادم. مشکل
خب اینا یه ذره به هم نمیخوره عزیزم. شما وقتی پدر رفتن مثلا 11 سالتون بوده، پدر رو 21 سالگی از دست دادید، یعنی چجوری اونو مرتبط میکنید؟ 10 سال رو به هم میچسبونید عزیز.
منظورم از این جهت بودش که من فقط توی خانواده‌ام با پدرم این مقدار احساس نزدیکی میکردم و میتونست یه ذره به حس خیلی امنیت میکردم با وجودش، میتونستم خیلی چیزا رو بهشون بگم.
اوکی. آخه ما در دنیایی هستیم که از این شبکه دوستان و آشنایان اونا میان جا رو پر میکنن. کدام مثلا پسر و دختر 16 ساله 18 ساله است که فقط پدرش دوستش باشه و اگر او نباشه به یک باره خالی و تنها بشه عزیز. حالا مادر نیست، برادرم نیست، ولی دیگران که هستن. نمیخوام ببینم، ببینید چون شما، من یک کمی نگرانه به هر حال اغراق آمیز بودن این رابطه است، این که شما به مادر اونقدر نزدیک نبودید، برادرم فاصله سنی زیاد بوده رو کاملا میفهمم. بعدم تازه پدریست که 4 سال آمده، حالا چرا هستن این کار کردن، ولی بعدم وقتی بهشون ملحق شدید، خب چند سالی با هم بودید، بعدشون فوت کردن، ولی چرا این شده موضوع زندگی شما در 30 سالگی عزیز؟
خب من خواستم یه چیزی از گذشتم به شما بگم که شما که به این نقطه برسم که با وجود این که شما گفتید من خیلی دختر اتفاقا اجتماعی همه فکر میکنن هستم و از من به عنوان دختر قوی یاد میشه، ولی خب این که شما میگید که چرا من توی 16 سالگی فقط فکرم روی خانوادم بوده، به خاطر اینکه من 15-16 سالگیم تازه اومدیم از ایران بیرون و اون اوائلش نه زبان بلد بودم نه دوستی داشتم به اون صورت و همیشه ولی این رو شما درست میگید، یه مشکل خیلی زیادی که من همیشه داشتم تا الان هم دارم، همیشه خانواده من برای من یه نقش خیلی مهمی رو بازی میکردم و همیشه جنگیدم برای ثابت کردن خودم و برای بهتر کردن رابطه و فقط دیدم خودم این بازی فقط آسیب دیدم و اونا همون جوری موندن و به وقتی که من اینقدر تو هم صحبت کردم میخواستم به این نقطه برسم که با وجود این که سالها احساس تنهایی میکردم ولی الان یه جوری شدم که چه خانوادم و چه دوستایی که مثلا میگیرم وقتی که میخوام بعد از یه مدت باشون رابطم رو کم بکنم یا اونها منو میذارن کنار، خیلی برام وحشتناک سخته. یعنی با وجود این که خیلی تنها بودم ولی در آن واحد یک وابستگی خیلی شدیدی دارم به خانوادم و آدم ها، یعنی احساس میکنم ارتباط اونها با من مثل نفس کشیدن میمونه. یعنی
اینقدر نه متوجه هستم. ببینید عزیز، وقتی من شما در کودکی محرومیت نزدیکی رو داریم که اینگونه که شما میگید نسبت به مادر بوده، برادر فاصله داشته، پدر بوده، تازه همینقدر که شما اومدید خودتون رو پیدا کنید به یک باره 4 سال پدر هم نبود، بعدش هم بدون آمادگی، در حالی که شما که پدر رفته باید میدونستید باید زبان اون کشور رو بدونید، که وقتی اومدید به عنوان یه دختر 15-16 ساله مرتبه و مشکل زبان و فرهنگ روبرو نشید. خب این کارام نشده، این نشون میده خیلی واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نکردن. بعدم آمدید همچنان فاصلتون رو با مادر و برادر حفظ کردید و ناچار به پدر چسبیدید. خب شما معلومه یه وحشتی از جدایی، از ترک، از رها شدن دارید و اصولا آدم خالی و زندگی شما خلایی درش هست و تنهایی دزیست و بنابراین یه نگاه و نظری دارید به این که من بدم تو بدی، نتیجه رابطه هم بد است، پس بنابراین خالی و تنها میمونید. موضوع رو براحتی میشه فهمید و شناخت عزیز. حالا پرسشتون چی هست عزیز؟ ببینید من به شما یه چیزی بگم، مثل که شما من بفرمایید من زبان یه کشوری رو نمیدونم ولی میخوام با مردم ارتباط خوبی داشته باشم. خب شما اون زبان رو بلد نیستی، شما زبان ارتباطیتون ندارید، با مادر رابطه نبوده، با برادر نبوده، با پدر یه مدتی نبوده، بعد در سنی بوده که به هر حال پدر شما کسی نبوده که بتونه جایگزین باشه و یا جبران کنه همه احتیاجات روانی ارتباطی شما رو، بعدم که ایشون متاسفانه فوت کردن و بنابراین شما موندید تنها، یعنی شما به یه نوعی این تنهایی رو، این جدایی رو تجربه کردید و باز به همین جهت است که از اون جدایی و تنهایی وحشت دارید. نتیجتاً تازه اگر با آدم هم نزدیک بشید بعدن حتی اگر مناسب و خوبم نباشن بهشون میچسبید، برای اینکه حتی همینم هم بهتر از هیچیه و ضمناً چون مطمئن نیستید که بتونید رابطه دیگری یا بهتری پیدا کنید، خب شما از اون کسانی هستید که گرچه ممکنه واقعا عمیقاً دیر آشنا باشید، گرچه میتونید زود آشنا باشید، بعد از آمدن به این راحتی ها نمیرید و خب این بهتون میتونه اینجا اونجا آسیب بزنه، در حالی که من و شما باید به یه مرحله از استقلال و آزادی و خودکفایی رسیده باشیم. آدم ها بودن نبودن هم نبودن، ما که نمیتونیم در خلا و به صورت خالی زندگی کنیم و اسمش رو بذاریم زندگی، بعدم معتقد بشیم در دنیای خالی و خلا ما چون خالی هستی، مخلع هست و تنهایی هست، حالا دروغگو هم بار اومدی. جان
بله، من واقعا خیلی اوقات میشنم به اتفاقات زندگی نگاه میکنم، یا روی هر دوستی یا روی هر قطع رابطه‌ای که نگاه میکنم، دقیقا این اتفاقا همه تکرار شده هر بار. یعنی هر باری که من فکرم سنم میره بالاتر، یه ذره پخته تر رفتار میکنم، ولی هر بار انگار همون اتفاقات مشترک میفته توی هر بار. و اینکه مثلا من نمیدونم چرا من یاد نمیگیرم، هر چقدر برای خودم میشم یا میشنم ویدیوهای شما رو نگاه میکنم، کتاب میکنم، برام مثلا خیلی مهمه، وقتی برام خیلی سنگینه یه نفر من میذاره کنار، و برای من خیلی مهمه که من یه روزی من به یه جایگاه برسم که مثلا به اون شخص ثابت بشه که من چیز خوبی بودم که اون منو گذاشت.
خب آخه فایدهش چی؟ اصلا بیاد فرض بفرمایید شما به یه جایگاه پایگاهی برسید، 5 نفر 10 نفر که شما رو گوشتن کنار بگن بربر ما نفهمیدیم این چه گوهر و جواهری بود، چه فایده‌ای برای شما داره؟ یعنی شما میخواید چیزی رو اثبات کنید به دیگران که من خوبم و به من احتیاج داشته باشید، که عملا نه معنی داره و بعدم بعد از یه مدتی، چون ببینید بسیاری از ما برخی از وقت دلمون خوشی که میمیریم بعد از مرگمون پشت سرمون چه چیزایی میگن. حالا به ما اینجا کسی نرسید، حالا به بعد از مرگ من هر کی میخواد هر چی بگه، مگر الان برم سر قبر سعدی و حافظ و بهشون بگم بارک‌الله مرحبا، فکر کنم مثلا جسدهای خاک شده اونا براشون فرقی میکنه و تأثیری داره؟ نه. بنابراین شما به دلیل اینکه به حساب خودتون کنار گذاشته شدید، ترک شدید، رها شدید، فکر میکنید کسی شما رو ندیده، کسی شما رو نشنیده، کسی خوبیای شما رو ندیده، و خب راهی هم که برای اثباتش نداری، تازه رابطه هم که به دلیل کمدانیتون خراب میکنید، بعد امیدتون این است که یه روزی اونا بفهمن. چیه بفهمن؟ ببینید فرض کنید شما با یه کسی دوست میشید، بعد اشتباهاتی میکنید، اون دوستی رو تموم میکنه، بعد دلتون خوشه که یه سال دیگه 2 سال دیگه میفهمه مثلا یه کسی میره ثابت میکنه براشون. فرض بفرمایید که خنده داره، چون کسی میگفت که مثلا حالا من شما اینجوری راجع من فکر کنید، 2 سال بعد راجع من اینجوری دیگه فکر کنید، چه دلیل داره؟ کی میاد با اسناد و مدارک که من ثابت کنه این آدمی که فکر کردی این گونه است آن گونه است، اصلا من دنبالش نیستم، اصلا وجود اون آدمو نداره؟ یعنی اینا یه مقدار توهمات و تصوراتی است که مال آدمی است که به جایی که با واقعیت و حقیقت کار داشته باشه، در دنیای تخیلی و رویایی و خیالی خودش یه چیزایی رو میسازه، یه چیزایی رو ویران میکنه و بعدم منتظر که بشه. من همیشه عرض کردم، من اون زمانی که کوچکم بودم و در شیراز بودم، من وقتی میرفتم به سعدیه، همون دم درش رو اون نره ها نوشته بود سعدیا مرد نکونام نمیرد، هرگز مردان است که نامش به نکویی نبرد. من اون موقع فکر کنم حرف خنده داریه، حالا به سعدی بزرگوار نمیخوام، من دلم خوش باشه که مردونه که نامش رو به نکویی نبرن، حالا حالا بعد از مرگم نامم رو به نکویی یا به غیر نکویی بردن. اینا حرفایی است که مال آدمای رویایی تخیلی. من ترجیح این است که همکنون من رو اگر برام فایده داره نیکو بدونند و برخورد خوب و درستی با من داشته باشن عزیز. حالا هی فکر کنید حرفای دیگری هست که باید بزنیم، بذار ازت خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
ممنونم.
خواهش کنم روی خط باشی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، چهار شب و چهار روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه. شرکت در چهار کنفرانس و دو جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز چهار شب و چهار روز به باهاماس. به امید دیدار.
Get all that an Acura offers for less than you ever imagined during the Season of Performance event at the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the truck-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles and much more. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now in the new Nissani Brothers Auto Mall just off of 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry, it all ends January 2nd.
All new one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
0341 2499 Nissan. Up to credit, zero security deposit. 20 cents per mile, 30,000 miles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجبی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجبی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز هاش.
I'm Matt, worked with REH Real Estate, license number 0201-1049.
پس حاجبی جان ایشونه.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
جانم، توی مدت چی فکر کردید عزیز؟
راستش من فکر کنم که یه جایی رو برش اصلا توضیح ندادم. این خودش که
من اتفاقا روابط اجتماعی خوبی دارم، من دوست و آشنای زیادی دارم، ولی چجوری بگم، من مشکلم اینه که حضب هر کدوم از اینا همونجور که شما گفتید، من سر آن خیلی منطقی نیستم بعضی وقتا که نمیتونم به این فکر بکنم که یه سری آدم وجود دارن که ممکنه منو دوست نداشته باشن یا شاید بخوام منو بذارن کنار، ولی میخواستم اینو بگم که من اتفاقا یه آدمی بودم که با تمام فشار عصبی که روم بود، چون من توی خانواده خیلی آرومی بزرگ نشدم، ولی سعی کردم خودم رو بکشم بالا، سعی کردم همیشه بلند شم و درسم رو خوندم، زبانم رو یاد گرفتم و شرایط بدی ندارم، ولی احساس میکنم جدیدم خیلی دارم دچار بحران میشم راجع به ارتباط داشتن با آدما. یه چیزی که برای شما خواستم تعریف نکردم این بودش که خب خانواده من برادرم کار آزاد داره و مادرم از زمانی که اومدیم اروپا، مادرم و برادرم تحصیلی نکردن، یعنی هنوز با همون فرهنگی که توی ایران ما زندگی می‌کردیم همینجا ادامه دادن و من ناخواسته خب بالاخره یک مقدار از نظر فکری باهاشون یه مقدار تفاوت داشتم، ولی همیشه نمیدونم چرا برای من خیلی مهم بود که اینا فکر نکنن که حالا من عوض شدن یا دوستشون ندارم. سوالهاش من دارم خودم رو ثابت میکنم به مادرم به برادرم که دوستتون دارم با وجود اینکه خیلی با دوستان میرم بیرون، ولی شما رو دوست دارم، چون خیلی اوقاتی که من و خانوادم وقت گذروندم اگر میخواستم خود واقعیم باشم دعوا میشد یا هر چیزی، برای همین من همیشه پیش خانوادم یه شخصیتی دیگه هم، چه دوستان یه شخصیتی دیگه هم.
نه بین خانواده چه جور شخصیتی هستی؟
مثلا سعی میکنم که باهاشون همیشه موافق باشم، یا مثلا راجب خیلی از چیزهای شخصیم اصلا نمیتونم باهاشون صحبت کنم، اگر یک رابطه‌ای داشته باشم با پسری اصلا نمیتونم بگم، و اگر اتفاق خیلی ناگواری برام پیش بیاد که بدونم مادر ممکنه من دعوا بکنه بگه اصلا چرا وارد همچین چیزی شدی، نمیتونم تعریف کنم، یا و همیشه یه نقاب دارم وقتی کنار خانوادم هم.
خب حالا اگر تو این همه رول و نقشه خوب مهربون رو بازی میکنی، آیا مادر و برادر نظرشون راجع به تو خوب و مثبته؟
اگه ازشون صحبت کنید بله، ولی خیلی اوقات که مثلا من مثلا باهاشون شاید خیلی چیزا رو خیلی جاها رو نرم، شاید این رو هم توی دلشون داشته باشن که تو به خوشیار خودت بره.
خب حالا برفرض که گفتن، این چه گناهیه؟ وقتی که من کسی رو آتش نمیزنم که گرم بشم و سردمه، ولی یه جوری خودم رو گرم میکنم، چرا باید خجالت بکشم از دیگران؟
من نمیدونم آیا اصلا درسته همچین کاری
کنم. نه آخه این برمیگرده به تو. ببین اولا این که شبکه ای از آشنایان و دوستان داریم، اتفاقا این میتونه نشانه خالی بودنت باشه. من زن و شوهری رو در لس آنجلس میشناسم که اینا همیشه مهمونن، ولی علت این که همیشه مهمونن نیست که اجتماعیه، به خاطر اینکه نه دوتایی با هم تو خونه میتونن باشن، دعواشون میشه، تعامل خودشون رو هم به تنهایی ندارن، پس باید برن مهمون. ولی این نشانه ای نیست که برگردم میگن ما موجودات بسیار اجتماعی هستیم. کجاشون اجتماعی؟ اشتباهی هستن ولی اجتماعی نیستن. بنابراین اینم که تو شبکه‌ای از دوستان رو داری، مخصوصا وقتی برای حفظ این دوستی باید خودت نباشی و بازی در بیاری و یا با رفتنشون به هم میریزی، که خب نشون میده این رابطه صمیمانه صادقانه نیست. در خانه هم که نقشی ایفا میکنی، نقشی است که میخوای به اونا دائما ثابت کنی که شما برای من مهمید و من از بودن با شما لذت میبرم، هرچی هم بگید من آزار بدید اذیت کنید دردم نمیاد ناراحتم نمیشم. خب شما تمام زندگیتون متاسفانه به خاطر آنچه که بوده واقعی نیست، و اشکال کار من همیشه اینه که فرض کنید شما دست راستتون رو بلند کنید، 5 تا انگشت شما باز باشه، این شمایید، ولی وقتی شما به دست چپتون نگاه کنید، دستتون رو مشت کنید، بعد به مردم و به بقیه بگید این منم. خب خیلی شما هنر کنید، یه در دور اون دست چپی که مشت کردی جمع میکنید، ولی دست راست شما خالیه، تنها میمونه، ولی که همه زندگی شما بازی و فریب و دروغ عزیز، ولی که شما خودتون نیستید، همیشه هر جا که هستید یه چیز دیگری میگید، یه کار دیگه‌ای میکنید، ای رابطه‌ای دارید میگید ندارم، ای ندارید میگید دارم، اگر از کسی خوشتون میاد بهش توجه نمی کنید، ای بدتون میاد کنارش میستید، یعنی یه بازی عجیب و غریب در میارید و فکر کنید شما زرنگی کردید و در آن به گونه‌ای رفتار کردید که میخواستید، ولی اگر در بلند مدت نگاه کنید متوجه میشید خیر و صلاح شما در این است که همون دست سمت راست باشید، بگید این منم، حالا هر کس که خواست بیاد، هر کس نخواست بره، و حتما هم وقتی خودتون باشید یه دیر رو دور خودتون جمع میکنین و حالا خالی و تنها نمیمونید. حالا الان مشکل شما در ارتباط با دوستانتون که میگید نیست، خانواده هم که مهم نیست راجع به شما چه نظری دارن. حالا مادر من فکر کنه من باهوشم یا بیهوشم، تنبلم یا نیستم، اونو خیلی دوست دارم یا کم دوست دارم، چه فرقی میکنه؟ اینم که هیچ. حالا من بگید مشکلی که شما در زندگی همکنون دارید، اگر خانواده رو بذارم کنار، دوستانم که میگید به هر حال روابطی دارید، چی شما رو داره رنج میده و برای چی شما تلفن کردید عزیز؟
چیزی که منو رنج میده، من خب کاری که کردم، من یه شهر دیگه اصلا کار پیدا کردم 3 سال پیش و سعی کردم یه فاصله ای بگیرم از خانوادم که حالا هر روز ما نخواهیم همو ببینیم، و اینجوری هم فکر میکنم خیلی روابط بهتر شد. هنوز مثل قبل هست ولی باز این جوریه یه ذره کمک کرده. من چیزی که خیلی رنجم میده، من الان از یک 30 سالمه ولی یک رابطه درست تا حالا نداشتم توی زندگی. از این جهت که مثلا چند ماه پیش من با یک نفر آشنا شدم که شاید طول اون ماجرا حتی 3 ماه هم نبود، ولی من به قدری برام اصلا فاجعه بار بود تموم شدن اون مسئله. همیشه از ترس این که پس زده بشم، همیشه از ترس این که نخوام دوباره اون رنج از دست دادن رو بکشم، نمیدونم برای من چرا این مثل فاجعه است. واقعا شاید خیلی خودخواهانه و بچگانه.
نه خودخواهانه و بچگانه نیست عزیزم، تصمیم و نتیجه گیری کودکیه. یعنی ببینید عزیز، کودک یا حالا نوزاد و کودک وقتی ترکش میکنن، ماجرای نبودن رو با عدم و نیستی یکی میگیره و از پا در میاد. تا ببینید بچه چرا اینقدر حساسه نسبت به بودن کنار پدر و مادرش، به خاطر این وقتی اونا نیستن فرضش بر اینه که دیگه اونا هرگز بر نمیگردن. چرا وقتی زن و شوهر مثلا از هم جدا میشن یا مرگ اتفاق میفته، بچه به اون یکی دیگه میچسبه؟ برای که میبینه پدر و مادرش مثلا طلاق گرفتن یا یکیشون مرد و رفت، این دومی هم میره و من میشم تنهای تنها. و مسئله تنهایی نیست، مسئله این است که دیگه هیچ کس نیست. بنابراین اونا رو میشناسیم. شما من میگید بر اساس حرفایی که من زدم، تو برداشت و دریافت چیه؟ خیلی روشن. شما در دوران کودکی به ویژه تا 3 سالگی یا تا 6 سالگی اون توجه و محبت، اون اتنشن و لاف که در شما ایجاد امنیت و آرامش بکنه، سیکیوریتی اند کامنس رو نداشتید. بنابراین شما دائما به دنبال گرفتن توجه و محبتی، به همین جاست که هر جا که میدید باید یه بازی در بیارید که توجه دادم رو جلب کنید. حالا چون دخترید مردا رو یه جوری جلب کنید، یا اگر یه جمع زنان رفتید با رفتارهایی که میکنید و یه مواظبت و مراقبتهایی اونجا به هر حال به نظر بیایید، و دوم به تشنه یه محبتی هستید و به همین جاست که در به در کاسه گداییتون رو برداشتید را میفتید. ولی چون در درون خودتون اون زمینه محبت نیست، بر فرضی که کسی آبی هم که محبتی از در این کاسه شما بریزه، کاسه شما تهش سوراخه، بنابراین به جایی نمیرسه، نتیجتا رابطه ها میشه سطحی. حالا شما ناچاری ته کاستون رو بگیرید که آبی که توش ریختند در نتیجه، یا آبی که توش هست نریزه. حالا دوتا دستتون گرفتار ته کاستونه و بنابراین وقتی اون آدم دستشو دراز میکنه، شما امکان نزدیکی با اونم ندارید. بنابراین تبدیل میشید به یه آدمی که همه چیز میشه دروغ و همه چیز میشه بازی. یعنی باز میره تو قالب این که من با چی کار بکنم که این آدم همکنون از من خوشش بیاد و با من و کنار من بمونه. و بعدم اون احساس عدم امنیت و آرامشه، حتی اگر یه رابطه نسبتا خوبی هم باشه، براتون خرابش میکنه عزیز. به همجد است که شما احتیاج به این دارید با یه روانشناسی صحبت کنید که شما رو به چند تا نتیجه برسونه. 1. شما خوبید. 2. شما خواستنی و دوست داشتنی هستید. 3. آدم ها با توجه به آنچه که میخوان، حالا خواستشونه، احتیاجشونه، میلشونه، وقتی با شما یه صادق صمیمی که واقعیت و حقیقت رو هستید و میپذیرید و میگید نزدیک شدند، بعد دلشون میخواد کنار شما بمونن. تا زبانی هم که اون احساس دو جانبه وجود داره میمونید، نخواستن هم میرن دنبال کارشون. ولی اگر کسی شما رو نخواست، معناش نیست که شما بدید. اگر کسی شما رو ترک کرد، معناش نیست که شما بدید. به همین جاست که من همیشه عرض کردم وقتی شما مثلا از کسی خوشتون میاد، اون به شما محل نمیگذاره، نشون میده اون آدم به هر دلیلی که بسا به خاطر اینکه اون فهم و درک رو نداره، هوش رو نداره، سلیقه رو نداره، تشخیص رو نداره، شما رو نمیخواد. ولی متاسفانه ما وقتی که این گونه به موضوع نگاه میکنیم فکر کنیم ما خوب نیستیم، من یه عیب و ایرادی دارم و متوجه نیستم که او ممکنه به هر حال یا عیب و ایرادی داشته باشه یا من اون آدم نیستم. شما یه 10 تا کلید دارید و یه قفلی رو میخواید باز کنید، یه دونه از این کلیدها قرار است به اون قفل بخوره، بنابراین اگر هر کدومش خورد همون میشه، ولی نه اون کلید امتیازی داره نه بقیه کلیدها عیب و ایرادی دارن، اونها مال قفلای دیگه و برحال به درد کار دیگری میخورن. یه مقداری شما یه چیزایی رو از بچگی دارید تعمیم میدید عزیز، و اگر یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید و بتونه متوجه مشکل شما بشه، کمکتون کنه، شما به این نتیجه میرسید که یک، من خوبم، دو، خواستنی و دوست داشتنیم، سه، آدما من رو به خاطر آنچه که خودشون میخوان به دنبالش هستن. شما یه مغازه دارید، آدمایی میان که میخوان اون کالا رو بخرن، از کنار جلو مغازه شما 100 نفر رد میشن تو نمیاد، معناش نیست که اونا شما رو دوست ندارن یا شما رو خوب نمیدونن یا چنین، شما اونا همچی احتیاجی رو برای خرید کالایی که شما میفروشید ندارن، بنابراین اصلا وارد اون مرحله و اون منطقه نمیشن، ولی این هیچ نشانه خوبی و بدی شما یا اونها نیست. ولی شما این موضوع رو دائما دارید تبدیل میکنید به این که پس من چون خوب نیستم، چون خواستنی و دوست داشتنی نیستم، آدم ها نمیان، اگرم آمدن بعد از یه مدتی میرن. خب حالا برای که اینا رو نگه دارم من با دست به یه مانورای عجیب و غریب بزنم، کارهای عجیب و غریبی میکنید تا زود در اونجا رنج بیشتری میبرید، امیدتونم این است که نتیجه بده، غالب اوقات هم نمیده. به همین جد است که موضوع در یه تصمیم گیری حتی به یک بار 3 سال اول شماست عزیز، چون ما این تصمیم ها رو میگیریم و تو ذهنمون میکاریم، و همینطور که بارها عرض کردم من نمیتونم به شما بگم لطف کنید یه دقیقه فارسی بلد نباشید یادتون بره یا فارسی رو بذارید کنار. شما ممکنه فارسی حرف نزنید ولی حرفای منو به زبان فارسی میفهمید. روزی که چیزی در کودکی در وجود ماست برای همیشه در وجود ما هست، حالا با این منبعی که وجود داره یا این چیزی که وجود داره چگونه ازش به درستی و خوبی استفاده میکنیم اون قصه دیگری است، ولی به نظر من شما یک کسی هستید که اون توجه و محبت رو نگرفتید، اون امنیت و آرامش رو ندارید و بنابراین یه وحشتی از جدایی دارید، از ترک شدن دارید و در نتیجه زندگی شما تبدیل میشه به خاطر همین وحشت جدایی و تنهایی بیشتری رو حس میکنید. علت همین است که اگر کسی کنار شما اومد و نسبتاً با شما حالش خوب بود، اون صمیمیت و صداقت و صفا رو ندارید. تنها کاری که میکنید یه مقدار مواظب او هستید به صورت ظاهر که او رو از دست ندید، ولی چون عمقی نداره و خودتون آنگونه که هستید نیستید، یعنی خودتون یه چیز دیگه نشون میدید، خب اونا بعد از این مدتی از آنچه که شما نیستید با خبر میشن و در نتیجه ناچار فکر میکنن این کسی که تا به حال این گونه میشناختنش اصلا این گونه نیست. مخصوصا وقتی هم که در این زمینه بازیایی در بیاریم و خودمون رو یه جور دیگه معرفی کنیم، بگیم 30 سالمونه در حالی که 40 سالمونه، یا 40 سالمونه بگیم 30 سالمونه، یا بگیم این درس رو خوندم یا نخوندم، بعد از این مدتی متوجه میشه همه چیز دروغه. اتفاقا امروز من برنامه فرید رو میشنیدم، حرفش این بود که وقتی شما دروغ میگید یه حفره ای رو به وجود میارید که بعدن وصل پینش هم نمیشه کرد، مگر اینکه کل مجموعه رو دور بریزید و حالا خودتون باشید، تا آدم ها آنگونه که شما هستید، اگر شما کسی هستید که اونا میخوان، اگر اون کلیدی هستید که این قفل رو باز میکنه، شما رو بخوان، اگرم نیستید که نیستید، ولی شما دائما مثل یه دست کلیدی میمونید که اون کلید اصلیه گم شده، حالا 10 تا 20 تا کلید هم هست، دلتون هم خوش کمه این کلیدا رو دارید، ولی هرگز با امتحانش اون قفل رو باز نخواهید کرد. ولی با کمک به یه روانشناس خوب میتونه کمکتون کنه که بیاد خودتون باشید و بذارید همونی که شما هستید رو هر کی میخواد دوست داره کنارتون باشه، هر کی که نمیخواد بره دنبال کارش، و اینکه شما رو میخوان یا نمیخوانم نشانه هیچ نیست. اتفاقا وقتی آدمو خیلی میخوان نشانه این است که باید یه عیب و ایرادی داشته باشیم، ولی دلیل نداره که هیچ کس آدم ها اینقدر بخوان. به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
وقت میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ من همیشه روی این برام خیلی مهم بوده که حالا اگر بخوام با کسی یک رابطه عاطفی داشته باشم، حالا منجر بشه به ازدواج، حتما ایرانی باشه.
نه اون اشتباه نیست، اشتباه نیست،
برای اینکه فکر کنم خب فرهنگ شاید یکی باشه اینا، ولی خب از اونجایی که من لبم، یعنی خیلی چیزام با اونایی که توی ایران زندگی می‌کنن خیلی فرق داره.
نه 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 صبر کن عزیز، چون وقت کمه، شما 15 سال خارج از ایران هستید. شما اگه یک کسی رو پیدا کنید، صلاحتونی که ایرانی باشه، ولی اونم 10 سال تا 20 سال اروپا باشه. بس. یعنی شرطشونه ایرانی که اونم 10 سال 20 سال اروپا است. فردا اینکه شما برید از یک کسی که تو ایران خوشتون بیاد باشه ازدواج کنید، حتما با هم نخواهید ساخت. برای که این تفاوت ها اونجا محسوس تره. به همجاز که عرض من این بوده که آدم باید با فرهنگ و همزبان و هم مذهب خودش ازدواج کنه که اونقدر درگیری های اساسی نداشته باشه. ولی روزی که شما من گفتید از 30 سال عمرم 15 سالش مثلا اروپا بودم، عرض من این است که با پسری شما میتونید نزدیک بشید که بین 10 سال تا 20 سال او هم اروپا بوده، و الا کسی که ایران بوده و از ایران بیارید بدر نمیخوره. یک کسی هم که اونجا شاید متولد شده میتونه فرد خیلی مناسبی نباشه. بعدم تازه برمیگرده به اینکه کجا میخواید زندگی کنید. اگر میخواید اروپا زندگی کنید، حالا تازه میشه کسی هم که از تولد اونجا بوده رو فهمید و پذیرو. ولی اگر یه همچی آدمی پیدا شد، نمیتونید بغلش کنید ببریدش ایران، چون اونجا با ایران و ایرانی ها مسئله و مشکل خواهد داشت، حتما با شما هم پیدا میکنه. بنابراین ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهیش میکنم، خدا نگهدار. خب میبینید این چونه زدن های شما با مزه است تا جان بگو. خواهیش میکنم، نه مزدرتی نیست. خواهیم میکنم اگر جان
یه ازتون هم بپرسم. من یه وقتایی خیلی احساس میکنم خیلی غمگینم، خیلی احساس میکنم افسردم یه وقتایی، ولی یه روزایی هست که احساس میکنم وای من چقدر خوشبختم.
نه اون وقت اون منیک دیپرشن هست. اون برای آدمی مثل شما پیدا میشه، یعنی حالت دو قطبی است. یه موقعی شما انرژی ندارید، حوصله ندارید، غمگینید، نگرانید، ناراحتید، هیچی براتون اهمیت نداره، بی‌حوصله اید. یه زمانی پر از شور و شوق و هیجان و شادی و خوشبینی و امیدواری هستید. اسم این دو قطبی عزیزم منک دیپرشنه.
هیجان نمیذاره خیلی وقتا مثلا
یه عالمه
هیجان
دارم واسه
برنامه، ولی اون
هیجان
نمیذاره حتی من یکی از
خب دیگه. به همین جهت است که عزیز، سخت احتیاج به دکتر داری. شما یه ذره این شرایطتون حالت غیر عادی داره، ای بسا حتی با یه داروی کاملا بتونن این تعادل رو به شما برگردونن که نه اونقدر شادی بیش از حد و امیدواری و خوشبینی داشت باشید، نه اینقدر حالت غم و اندوه. همجاست که دقیقا میدونیم این وضعیت رو چگونه میشه به هر حال متعادل کرد. مثل آدمی که دو روزی چی نخوره بعد دو روز 4 برابر دیگه بخواد بخوره، خب هر دو طرفش ضرر و زیان خواهد. بنابراین کمک رو بگیرید و با کمک یه روانشناس خوب که حالا خوشبختانه مشکل زبانم ندارید، میتونه هر جایی که هستید همون زمان زبانی هم باشه، ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، متشکرم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. مرسی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ملت ایران بعد از تحمل 40 سال ظلم، اختناق و پایمال شدن تمام حقوق انسانی و ضایع شدن ثروت‌های ملیشان به سطوح آمده و به پا خواستند تا برقراری نظامی شایسته ملت سرفراز ایران و بر اساس موازین حقوق بشر و حفظ منافع ملی، سکولار، حاکمیت ارضی و آزادی‌های اساسی. میلیون‌ها ایرانی که در خارج از ایران به سر می‌برند با احترام به عقاید، آداب و انگیزه‌های متفاوت مردم ایران و با تأیید خواسته‌های به حق آنان از این خیزش‌های ملی و سراسری ایران با برگزاری یک راه پیمای بزرگ پشتیبانی و مشارکت خود را اعلام می‌دارند. یک فراخوان همگانی در روز 7 ژانویه در سراسر جهان برگزار می‌شود. ایرانیان جنوب کالیفرنیا نیز ساعت 1 بعد از ظهر در مقابل ساختمان فدرال برای حضور در راهپیمایی بزرگ گرد هم می‌آیند تا در این وظیفه ملی و مردمی در کنار مردم ایران و مبارزان داخل ایران باشند.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه،
مرجان روانبخش، رئیس سابق بخش آدیت آیارس، سی پی ای که حفاظت از اموال شما در مقابل آیارس، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل آیارس. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمید خانم.
سلام آقای هلاکویی، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم راجبه یه مشکلی که تو زندگی خودم خیلی درگیرم کرده با تون صحبت کنم، که فکر میکنم شاید مشابه این مشکل رو خیلی از جوان‌ها داشته باشن، جوانه هم نسل خودم. من و شوهرم با همدیگه سالهای سال دوست بودیم، توی گروه های دوستی که حالا تو ایران هستن.
چند سال؟
مثلا با همدیگه والا مثلا یه چیزی حدود 5 سال تو ایران با همدیگه دوست بودیم. بعد یکیمون مهاجرت کرد، در همین از راه دوست، حالا از طریق سوشیل میدیاها و راهای دیگه، با همدیگه دوستیمون رو ادامه دادیم. و خب هر وقت که اون یه نفر برگشت ایران، باز دوباره با هم در ارتباط بودیم تو جمع دوستی منتها. و خب رابطه دوستیمون اینجوری ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از یه مدتی تصمیم گرفتیم با هم دیگه ازدواج کنیم. بعد از مدت طولانی، مثلا 14 سال آشنایی.
شما رو مای چند سالتونه؟
بنده وسطه 35 سالگی هم، شوهرم یه 2 سال از من بزرگتره.
آخه شما اگر 14 سال، چه مدتی ازدواج کردید؟
الان یه سالیه که ازدواج
کردید. اوکی، بس ما از 20 سالگی با هم دوست شدید. شما از 20 سالگی؟
بله،
شما
بله. اوکی عزیز. بله بله، زمان دانشجویی.
چی خوندید؟ بله. هر دو؟
من هنر خوندم، ایشون مهندسی خوند.
اوکی، هنر مقصودتون چیه؟
هنر فاین آرت.
اوکی عزیز.
و خب حالا چیزی که الان میخوام ازتون بپرسم اینه که ما توی اون محیطی که با هم دیگه دوست بودیم تو اون ساله، خب خیلی همه با هم شوخی و خنده میکردیم، خیلی همه با هم راحت بودیم و به مرور که رابطه هامون هی جلو رفت، این رابطه ها هی به نزدیکی های بیشتر و پیچیده شدن رابطه ها بیشتر منجر شد، که مثلا یکی از یکی دیگه خوشش میومد، بعد با یکی دیگه ازدواج میکرد، رابطه ها خیلی هی پیچیده تر میشد. و خب این اتفاق در مورد ما هم کم نیفتاده.
یعنی
و توی این یعنی مثلا تو جمع دوستیمون، مثلا ایشون از یه دوست صمیمی بنده خوشش میومد یا من از یه نفر دیگه‌ای توی که تو جمعمون بود و باهاش تو رابطه بودم و بعد حالا
سب کنید. بله. شما در حالی که با هم دوست بودید به عنوان دوست، اولا چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک بودید؟
اصلا هیچ نزدیکی نداشت، فقط دوست معمولی بود.
اوکی. بنابراین وقتی ایشون به کسی علاقمند میشد میرفت سراغ اون آدم و با او ارتباط کمی بیش از شما میداشت و شما هم اگر میرفتید سراغ فردی یه رابطه بیشتر به عنوان دوست پسر و دختر با اون آدم میداشتید. بعد دوباره بعد از اون تموم شد برمیگشتید میشه دوستای هم و یا اینکه همونجور دوستی ادامه داشت.
اون مدتی هم که تو رابطه بودیم هم به عنوان دوست تو جمع بازم با هم دوست بودیم، همه با هم.
اوکی.
ولی یعنی خیلی رابطه به نظر من خب اون موقع، حالا الان هم هنوز به نظرم معمولی و انسانی بود، یعنی اصلا
دیگه مثل دو تا هم کلاسی دیگه برخورد.
بله ولی خب خیلی با هم صمیمی بودیم، با هم فعالیت های زیادی میکردیم، خیلی دوستی زیادی داشتیم با هم دیگه، یعنی کارهای زیادی با هم.
میتونم بپرسم آخه یه ذره این همه مدت طولانی یه وجه مشترکی میخواد؟ آیا این ماجرای سیاسی بود، مذهبی بود، فلسفی بود؟
آخه اولش که شروع کردیم مثلا یه سری مثل فعالیت‌های دانشجویی تو گروه‌های دانشجویی با هم دیگه، مثلا اونطوری با هم دیگه،
یعنی هم
بعدش دیگه آره همون مثلا هر چیز دیگه تفریحی بود.
اوکی.
و بعدش حالا بخوام اون چیزی که حالا موقعی که بعد از سالها که مثلا یکی محدودتامون از یه رابطه هایی که حالا هی بودیم اومده بودیم بیرون، با دوستای هم خیلی دوست شده بودیم، یعنی ایشون با دوستای نزدیک من خیلی دوست شده بودن، ما یه رابطه شروع کرد به شکل گرفتن بینمون بعد از سالها، که مثلا فردای اون روز من ایشون رو دیدم که داشت دوست صمیمی منو ماساژ میداد به حالت خیلی اینتیمیتی، و این کار رو مثلا با چند تا دختر دیگه هم توی جمع کرد، همون موقعی که من وایساده بودم و تماشا میکردم. و
حالا به چه عنوان آخه این چجور دوستی حرفه‌ای بود که حالا به ماساژ کشیده اونم چند نفر؟
نه دوستی حرفه‌ای دیگه نبود اون موقع.
اون موقع چی بود؟
منم دقیقا حرف دلیلی که به شما زنگ زدم همینه آقای اولوکوی. منم بعد از اینکه مهاجرت کردم، به خصوص من زودتر از ایشون مهاجرت کردم، برای من دیگه این رابطه ها منطقی و سالم نبود، که اصلا دلیلی نداره آدم مثلا دوست دخترش بیاد و این همه شب خونش بمونه، حالا هرچند تو دوتا اتاق جدا، ولی دلیلی نداره، یا مثلا دلیلی نداره که این اون چیزی که الان میخوام باهاتون
فقط بگید آخه اون داستان ماساژ فقط در حد ماساژ بود یا به بیش از ماساژ هم در ارتباط با اونا کشیده میشد؟
ایشون معتقدن که ایشون هیچ حسی نداشتن و فقط ماساژ بود، ولی ایشون
چه آدمی که
بدن اونو داشت ماساژ میداد؟
مقصودتون از همه بدن یعنی همه
بدنشو از روی لباس، ولی همه بدنشو داشت ماساژ میداد.
آخه قربون این که بیشتر به بازی شبیه، یعنی این که
بله.
شوخی شبیه، بازی شبیه، بهانه شبیه. اصلا بله. فرض بفرمایید اگر شوهر اون خانم یا دوست پسر اون خانم یا شوهر آینده اون خانم نصب کنید،
ما شوهرش هم تو جمع بود و من میگم اون چیزی که الان یکی از دلایلی که من به شما زنگ زنم واقعا اینه که من خودم مثلا یه چیزی بوده 12 سال از ایران مهاجرت کردم و برای من دیگه این چیزا خیلی عجیب تره، ولی تو جمع های دوستای همسن ایرانی دوباره حتی اینجا که میرم یه وقتی هر باری که برمیگم ایران رابطه ها خیلی عجیب و پیچیده شده که من درکش نمیکنم.
نه تو عجیب و پیچیده نشده، رابطه ها سطحی و گذراست ولی فیزیکی و جنسیه.
بله.
یعنی درست مثل این که مردم نه سب کنین مثل اینمونی که آدم ها با هم حرف بزنن یا مثلا دست بدن یا مثلا به اصطلاح اینجا یا امریکا یا هاگ کنن، بغل کنن، مثل آدمایی که به هم میرسن. حالا دو تا مرد بهم یا دو تا زن بهم، اینو بین زن و مرد داشتن. الان تو ایران هم یه مقداری میشه اینا رو فهمید، به همجاست که اصلا یه مجموعه ای پر از تضاد و تناقض به وجود اومده، هیچ کس هم سر در نمیاره. ولی خب شما اینا رو داشتی. ولی جاستا این است که شما چقدر زودتر از ایشون از ایران خارج شدی؟
من یه چیزی حدود مثلا
6-7
سال.
چقدر؟
6-7 سال زودتر از ایشون.
خب آخه از این ماجرای 14 سال به قول معروف یا 15 سال دوستی و آشناییتون که یه سال بوده، تازه 7 سالش هم شما نبودی تو ایران. تو ایران.
بله، ولی وقتی... ولی من برمیگشتم.
متوجه.
از چنگاهی به همون
می‌دیدم. اوکی، خب.
و رابطه های دوستیمون هم میگم چون خیلی مثلا دوستای صمیمی من همه شده بودن دوستای صمیمی ایشون،
متوجه.
حتی خانواده من.
نه متوجه.
و خب حالا اون چیزی که حالا ما اون موقع خیلی خیلی چیزای دیگه که از دید من خیلی زشت بود هم پیش اومد که خیلی باعث دلخوری زیادی شد، ولی ما رابطه‌مون رو شروع کردیم و ایشون به من گفتن و اینطوری بودن که من اول که کلن خیلی طول کشید و انکار میکردن، اصلا هیچ حسی نبوده تو هیچ کدوم این رفتارا، چی نبوده، آدمای دیگه همه مثلا برادر من تو اون جمع بود و مثلا حس بدی میگرفت وقتی
خب معلوم هستم. آخه این حق بازیه، ببینید اینکه یه آدمی یه ذره فیزیکال و سکچوال اون یکی هست، بعد یه دفعه صحبت از خواهر و برادری و نمیدونم دوستای فامیله اینا، اینقدر خنده دار و دروغ فریبه کرد نه رضوان. وقتی مثلا به جامعه ایران نگاه میکنید که وقتی شما مثلا میخواستید با یه آقا پسر دوست بشید، با خواهرش دوست میشدید یا با زن برادرش دوست میشدید یا مثلا فرض کنید با مادرش دوست میشدید، از اون مادر گی بس از شما 30 سال هم بزرگتر بود خوشتون میآمد، با همین ور اون ور، ولی بهانه و بازی بود برای که بتونید به اون آدم نزدیک بشید یا از حال و روزگارش و یا مسائلی مقدار پنهانش با خبر بشه. یعنی این حقوق بازی ها رو که دیگه میشناسیم عزیز. و الا چه دلیل داره که وسط این آدم شما اونا رو انتخاب کنید؟ که حالا چه خبر الان که شما بالاخره بعد از چه مدتی بعد از این که به هم حرفی زدی درباره رابطه تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟ اون برای من مهمه. چه مدتی
یه بار وارد یه رابطه شدیم که به دلیل به یه سری دلایل مختلفی، از جمله اینکه خب توی یه کشور نبودیم و سخت بود که بیان توی کشور، رابطه به طول نینجامید و تموم شد. ولی
نه صبر کنید آخه مسئول نه صبر کنید مسئولتون از اون رابطه اولا مدتش چقدر بود و چقدر فیزیکال و سکچوال شد؟
والا من اون بار یه بار بود، یکی از اون بارهایی بود که رفته بودم ایران و مثلا حدود یه ماه ایران بودم و ما رابطه فیزیکال هم داشتیم، منتها وقتی من از ایران برگشتم دیگه رابطه همون تلفنی و اینا بود و بعدم دیگه محو شد، یعنی مجبور شدیم تمومش کنیم به خاطر اینکه سخت بود و کار منطقی تو اون زمان نبود به خیلی دلیل. و الان 3 سالیه که دوباره با هم تو رابطه ایم و 1 سالی که ازدواج کردیم.
اوکی، very good. خب
و تو این 3 سال به خاطر اینکه فاصله هم داشتیم، خب از اون جمع دوستی اون جمع دوستیمون تقریبا از هم پاشید و ما رابطه هامون رو
بیاد ول کنید اونو بیاد داریم سراغ ازدواجتون دیگه اگه بخواییم حالا دیگه قصه ازدواج همه سفر رو برگردون به جان. خب
بله الان چون دور بودیم از همه اون فضاها، توی این مدت مثلا ما بیشتر با آدمای خارجی ارتباط داشتیم یا با آدمایی که از ما سنشون بالاتره و یا آدمایی که به هر حال رابطه‌مون اونقدر زیاد نبود، خیلی هم درگیر کار بودیم، رابطه‌مون خیلی زیاد نبود و خب این همچین اتفاقایی فقط مثلا به جز یکی دو بار با دوستای قدیمی ایشون دوباره دیگه اتفاق نیفتاد. که خب اون یکی دوباره باز دوباره اون دفعه اول که من اینجوری بودم که این چه حرکتیه، چرا باید تو این رفتار رو بکنی، چرا باید تاچ کنی یه نفر رو، میگفت نه اصلا اینطور نبوده، اصلا همه چی رو انکار میکرد. ولی خب و من فهمیدم که خودم رو قانع کنم که نه این من رو دوست داره و که منظوری نداره قطعا و این عادت غلط.
نه نه آخه من دیگری رو تاچ کنی
چی دست ببخشید
گفتید این که همدیگر رو تاچ کنن یعنی چی کار کنن؟
تاچ کنن یعنی همون لمس کنن، یعنی مثلا نشستن بعد اون مثلا میگه که اینجا ما دست بزن ببین چقدر لاغر شده و اون این دست میزنه ببینه اون یکی چقدر لاغر شده،
یعنی معاینه های پزشکی میکنه
مثلا
این دختر نمیدونم. این دکتر وازی های دوران کودکیه واقعا
بله نمیدونم من واقعا درک نمیکنم آقای دکتر.
والا منم که درک میکنم میفهمم که این حق بازی سکشواله سکسیه.
خب بعد الان سوالی که من دارم اینه که الان ما اومدیم توی شهری بعد یه مدتی من کارم همیشه یه جوری بوده که شبا و ویکندا خیلی درگیر بودم و تازه الان دارم کارم رو تبدیل میکنم به یه کار پروفشنال خودم که بتونم ویکندام خالی باشه و ما بتونیم با یه آدم های بیشتر معاشرت کنیم و ما به محض اینکه اولین مسافرتی که دوباره رفتیم با یه آدم های همسن خودمون که ایرانی بودن که دوباره از همون نوع آدم ها بودن که مثلا رو هم دراز بکشن یا نمیدونم مثلا
روی هم دراز بکشن روی هم دراز
اگه نشستن روی موب اینم بیاد بیفته رو اون یکی روی موب اون دراز کشیده اینم بیفته روش مثلا اینکه خب جا تنگه نمیدونم
خب آخه نه ببینید نه شما همسری رو در این برای من توصیف میکنید که در اسلام میگهش گفت borderline borderline personal disorder یعنی هر دو مرز نمیشناسه مال من کجاست مال تو کجاست دیوار ما کجاست دیوار شما کجاست رو نمیفهمه شخصیت borderline همه چیز رو قاطی پاتی میکنه مادر اون میشه مادرش نمیدونم زن خواه برادرش میشه دوستش اون یکی میشه این یه ارتباطات سوری ظاهریست ولی پشتش کاملا یه چیزای هیله گرانه ای پنهانه و بنابراین اگر همسر شما اینجوری دارن عمل میکنن ایشون اصلا حد و مرز نمیشناسه ولی آیا یه سوال دارم نه اینکه چیزی رو تایید میکنه آیا شما هم با یه آقای همچی کاری بکنید تو بیافتید روش ایشون باش راحته
من نمیکنم
نه من سوالم عزیز
چرا
نه من ازتون سوال دارم اگر بکنید ایشون فکر کنید باش راحته
اولا که ببخشید من شاید بعد اینو زودتر میگفتم ولی ایشون هم دارن میشنون حرفاتون رو
فرقی نمیکنه
به هر حال شاید بتونن صحبت کنن نمیدونم دوست دارن یا نه ولی شد ایشون گاهی راحته یعنی با تاچ این که کسی آخه این اتفاق نمیفته برعکسش زیاد اصلا اصلا نمیفته یعنی من اصلا
من نپرسیدم نه عزیزم اینقدر هاشینا رو میگم اگر بکنین نظرتون چیه من که نمیگم شما کردین
فکر میکنم ناراحت بشم فکر میکنم دوست نداشته بشم
حالا ایشون هم همونجا هستن
ایشون تو اتاق خوابم ولی دارن از رادیو میشنون
اوکی بنابراین ما میریم روی پیام ها اگر دلشون خواست برای دفاع از تچشون میتونم بیان اگرم نه که من صحبتام با شما ادامه بدم روی خط باشید چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی اولویت همیشه با شماست هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست دکتر کامران یلیدی وکیل اول در تصادفات در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید اگر وکیل اول را انتخاب کنید 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی انتخاب اول
جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان معین، شهرام سولتی، مایکل، و کامران هومن لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس به امید دیدار
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
به قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مرد رو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد آدم جلوی چشش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی‌هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا شاید با همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام. اگه
سلام جانم،
من فقط میخواستم که یه چیزی رو که الان اتفاق افتاده رو هم بگم قبل از اینکه گوش رو بدم به شوهر.
با لطف این خلاصه باشه، چون ما در حقیقت شاید با 5 دقیقه میشد همین اون حرفا رو زده، کمی طول کشید. جان،
اتفاقی که الان افتاده اینه که ما دوباره میگم یه جایی بودیم و یه خانمی اومدن نشستن کنار ایشون، مثلا به حالتی که داشتیم بازی میکردیم و مثلا لم دادن بدنشون رو انداختن رو بدن ایشون و من همینطوری دوباره نگاه میکردم که خب بس کنن. بچه ها همه میخندیدن که این دوتا رو نگاه کن و من به ایشون اینجور بودم که خب بس کنیم، جمع کنیم این حالت رو و هیچ ریاکشنی نشون ندادن برای مثلا یه چند ثانیه و بعدش دیگه من انقدر بلند و وقیحانه در واقع گفتم نکنید، من نمیتونم این رو الان تحمل کنم، که بلند شدن نشستن و اون خانم هم روشون بلند شد و ایشون بازم معتقدن که این هیچ چیز خاصی نبوده و من دارم الکی اذیت میکنم و دید سنتی نمیدونم دارم یا حالا هر چی. من واقعا فکر میکنم میخوام بدونم که شایدم راست بگن ایشون، یعنی میخوام بدونم که آیا منم که
من اصلا نمیفهمم، من نمیدونم آخه یه خانومی برای چی اومدن این کار کردن.
مثلا خانم... ما دو تا تیم شدیم که بازی کنیم و ایشون شوهر من رفتن بشینن جا نبود، رفتن کنار این خانم نشستن، این خانم هم تکیه داده بودن به یه نفر دیگه قبلش که چون اون نفر قبلی بلند شد تکیهشون رو انداختن رو سینه شوهر من،
به صورت که بقیه هم متوجه شدن که مناسب و درست.
بله بله، اصلا من اول ندیدم و بعد که بچه‌ها شروع کردن به خندیدن و گفتن آ این دوتا رو نگاه اینا، من تازه متوجه شدم.
اون خانم با شوهرش بود، با دوست پسرش بود یا تنها بود؟
نه با هیچ کس نبود، اون خانم اینجا
بود. حالا اگه همسرتون میخوان حرف بزنن.
بله بله اینجا هست. گوش.
الو.
الو بفرمایید.
سلام علیکم آقای.
سلام، بفرمایید. شما چگونه اوضاع رو می‌بینید؟
والا عرض کنم که این یک هیستوری داره. من عرض کنم که ما یه دوره خیلی زیادی رو با هم دیگه دوست صمیمی بودیم و خب من همیشه علاقه من بودم به ایشون و ما به دلیلی که ایشون توی رابطه دیگه بود من توی رابطه دیگه بودم ما هیچ وقت هم دیگه نرسیده بودیم. این چیزایی بودش که وجود داشت. منتها ما یک جمع دوستی چند نفری بعد از چند سال صمیمیت و مثلا 7-8 سال دوست بودن این آدم ها ایجاد شده بودن که به واسطه این فضایی که ایشون میگن در ایران که من هم قبول دارم رفتارهای این اپروپریتی انجام میشد از طرف همه، یعنی با این دیدی که الان در واقع ایشون میگه بنده من این رو قبول دارم که این رفتارها این اپروپریت بود، منتها اینکه یک داستان پشت سرش بود یا اینکه مثلا برنامه‌ای وجود داشت یا اینکه مثلا چه میدونم اینا داشتن مخفی با هم دیگه کارهای میگه، من میگم که این یک مثل مثلا فرض هم یک حد و حدود یه مرزهایی رو بازتر کردن بود، نه اینکه بخواد یه آدمهای همدیگر رو مثلا تاچ کنن یا این مثالهایی که میزنن یه چیزی حدود مثلا 2-3 بار مثلا اتفاق افتاده، یه چیز زیاد پشت سر همدیگه نبوده. من احساس میکنم که اون دوره بدی که ما در واقع این شکلی داشتیم و اون در واقع دوستیایی که یه مقدار بعد به پایان رسید ایشون رو بسیار حساس کرده.
حالا به من بگید مثلا ماساژ همه بدن از روی لباس به نظر شما عادیه؟
ماساژ همه بدن از روی لباس رو نمیفهمم، یعنی مثلا ایشون میگن که من مثلا سینه های یه بدن دیگه رو ماساژ زدم یا یه چیز شبیه این، من اون کار رو کاملا این اپروپریت میدونم الان که بزرگ شدم و بهش نگاه میکنم.
حالا آخه اون زمان هم
چیز بحث
اون زنمان هم کوچک نبودی، دوم که اگر همسرتون این کار رو همون کار رو میکرد شما باش راحت بودی؟
اون زمان که من نبایشون همسر
نه حتی نه حتی دوستتون، یعنی برای شما فرقی نمیکردی کسی این کار رو بایشون بکنه؟
خب تو اون فضا بله همه این کار رو میکرد،
همه این کار رو خب که الان که ازدواج الان که ازدواج کردید چی عزیز؟
الان که ازدواج کردیم ما 3 سال با هم دیگه زندگی میکنیم و تا الان یه همچین چیزی پیش نیومده. من ببین مورد مشابه و برعکسی من داشتم که حساسیتی نسبت به ایشون داشتم سر یک موضوعاتی که بعد از یه مدتی واقعا رفع شد، یعنی احساس میکنم که من تونستم لگیز رو کنم.
چی بود موضوع؟
بپذیرم که
چی بود؟
ایشون عوض شده.
چی بود اون؟
من فکر میکنم که ایشون رابطه های نامناسبی رو با بقیه برقرار میکرد.
یعنی چی نامناسب؟ یعنی حالا پنهان؟
نه پنهان، ولی دوره هایی رو داشتن ایشون که مثلا با کسی توی رابطه بودن ولی با کسی دیگه ارتباط برقرار.
نه مقصودتون از ارتباط چی؟
ارتباط جنسی.
و بنابراین در حالی که ایشون تو رابطه بودن با یک کسی رابطه داشتن
نمیدونم
با یک کسی بودن ولی با یک کسی دیگه بودن بعدم با شما هم دوست بودن؟
دوست بلعادی.
متوجه. و این مال کی هست؟
این مال مثلا فرض کنید همون 8-9 سال پیش.
خب شما یه ذره مرزها رو همتون یه جوری شکسته بودید و اسمش رو حالا هرچی میخواید بگذارید گذاشته بودید، نارو مایندد، اوپن مایندد، از این تقسیم بندی ها با دید بسته یا با وسعت نظر، و خب الان ایشون از یه چیزای ناراحت میشن، فکر باید شما میتونید اون رو رعایت کنید و یا باید رعایت کنید؟
بله من با رایتم، یعنی من این رو تو این 3 سال با توجه به این حساسیت ها مطرح شد من متوجه شدم که خب به هر دلیلی یا اشتباهات من یا حساسیت ایشون یا هر چه
ایشون نه اصلا مسئله حساسیت نیست عزیزم، وقتی یه چیزی عمومی نیست دیگه به حساسیت اعتبار نداره، معلومه مردم پذیرفتن که درست نیست و خوب و مناسب نیست دیگه در حدی که شما میگید. حالا به من بگید شما دوتا هنوز فکر میکنید هم دیگر رو دوست دارید؟
سوال سخت
نیست. من همیشه سوالم سخته. دومی که الان رابطه جنسیتون در چه حدیه در هفته یا ماه؟
ما الان 2-3 ماه که رابطه همون خیلی بده.
اوکی. به من بگید اگر آنچه رو که درباره همون زندگی با هم میدونستید واقعا میدونستید الان اگر رابطه در همین جا بود که همکنون است با هم ازدواج میکردی؟
ما همه اینا رو از هم میدونستیم که با هم ازدواج
کردیم. نه میدونم، ولی اگر میدونستید الان شما خوشحالید از انتخاب ازدواجتون؟
من علت این که الان در واقع ناراحتی دارم اینه که من احساس میکنم که یه جنگ داخلی واقعا هر روز میکنم با ایشون. یعنی بیرون باید بجنگم، داخل هم باید بجنگم.
نه در چه زمینه با داخل با ایشون بجنگی؟
برای اینکه احساس میکنم که ایشون انگ میزنن دائما، ایشون دائما با توهین و تحقیر با بنده رفتار میکنن. اینا چیزایی که حالا
نوع توهین و تحقیرشون چیه عزیز؟ یعنی شما چی میگن یا چه میکنن؟
انگ میزنن. یعنی مثلا میگن که تو هم چه آدمی هستی؟
چه جور آدمی؟ یعنی
اسم میذارن رو دیگه. مثلا شما فرض بفرمایید من یه کاری رو اشتباه انجام داده باشم، یهو بشم نایف، بشم مثلا تنبل، بشم آدمی که اطلاعات نداره، آدمی که بیشعوره، آدمی که
نه متوجه نشده.
اسم
حالا فکر میکنین همسرتون میخوان تو این زندگی بمونه؟
ببینید، من اگر فکر میکنم که امید من این بودش که این رابطه شکل بتونه بمونه، اگر که این رابطه نمونه من احساس نمیکنم بتونم با آدم دیگه ای واقعا الان این احساس رو دارم که فکر نمی‌کنم بتونم یه رابطه دیگه بسازم.
یعنی شما چه ارتباطی به هم داره؟ شما ای تو این رابطه راضی هستید که هستید؟ این ناراضی هستید به صرف این که نمیشه این رابطه ناراضی دیگری پیدا کرد که آدم تو رابطه بد نمیشه؟
نه من نگفتم که نه، من اصلا آپشنم این نیستش که باید یه رابطه دیگه پیدا کرد از رابطه رفت بیرون. که عرض بنده این بودش که اگر که این رابطه، یعنی من همیشه امیدم این بود که این رابطه بتونه بمونه.
نه بمونه نه. آیا بهتر شده تا یه 3 سال گذشته؟
نه بد شده.
بس بنابراین جهتون اونه دیگه. البته میدونید یه نوع روابطی اینقدر طولانی حتما اشتباهه. بعدم شما از رابطه های همدیگه خبر داشتید، اون همیشه آزارنده و آسیب زننده است. اصلا کلام و واژه هایی که به کار میاد، اگرم بخواید نسبت بهش بیخیال و بی‌اعتنا باشید، بعد اون وقت اصلا اهمیتی براتون نداره که الان چه میکنه. چون ببینید عزیز، یه ماجرایی است در خصوص آدما، یه کسی که اهمیت میده، کر میکنه، شما براش مهمید، به جزئیات رفتار شما کار داره، چه رسه به کلیاتش. وقتی اهمیت نمیده، هر کاری کردید هر جایی رفتید هر چی بخواد بشه، خب اون موقع تبدیل میشه به یه آدم اوپن مایندی که این مسائل رو میفهمه. غالب اوقات هیچ بستگی و بستگی یا باز بودن ذهن ارتباطی نداره. بسیاری از آدم‌ها رو من تو رابطه دیدم که اصلا اهمیت نمیدن که شما یه ساعت قبل کجا بودید، یه ساعت بعد کجا میرید، ولی نشون دهنده نیست که آدمای آزاد و آزاده هستن. این نشون دهنده آدمای بی‌توجه و بی‌اعتنایی هستن که در مرحله بی‌تفاوتی کاملا نسبت به بود و نبود شما، حالا به دلایلی مثل این که من بهم بگن فلان رستوران بسته شد، اگر من ماهی یا سالی یه دفعه اونجا میرم، خب بسته شد که شد رو یه جای دیگه. این چیزی نیست که من حساس باشم، ولی اگر یه روزی گفتن محلی که تو کار میکنی و تنها جایی که تو کار میکنی درش بسته شده، خب من اون موقع فلج میشم، برای کرمه زندگی من به هم میریزه. بنابراین بسیار
از من کیر میکنم نسبت.
خب اگر کیر میکنی، آخه این رفتارهای شما قبلا درست نبود عزیز. یعنی
خب قبلا درست نبود،
ولی خب الان هنوز ادامه داره.
ولی الان این چیز، ببین من متاسفانه شما که در اون صحنه نبودید و احساس میکنم که شما رو ما داریم در یه جایگاه قاضی قرار میدیم.
نه من هستم متاسفانه.
من فکر نمی کنم که رفتاری که من کردم در همین چند شب پیش رفتار غیر عادی بود.
آیا این که ایشون میگن بقیه توجه کردند و خندیدن نشون دهنده غیر عادی بودنش نیست؟
دقیقا نشون دهنده غیر عادی نبودنش بود به نظرم. شما ببینید چند تا دوستی که در یک جا باشن، اگر یکی بخواد یه همچین چیزی بگه، مثلا فلانی به فلانی چیز کرده، مطمئنن اون آدم فکر نمی کنه که میخواد حساسیت یک نفر دیگه رو بردیه.
نه اونا فکر حساسیت نمی کردم، فکر کردم شما دوتا چقدر برحال به نسبت به این چیزا بی‌اعتنایی. ببین عزیز، اصلا ما یه چیزی داریم به اسم open marry. نه صبر کنید، ما الان یه چیزی داریم به اسم open marry. آدم ها ازدواج کنن ولی دوتایی آزادن، هر جای خواستن بره، هر کاری خواستن بکن، ولی همچنان هم کنار همن. مردم دیگه هم ممکن از این کارشون احساس خوب یا احساس بد بکنن، موافق یا مخالف باشن، ولی ملاک دیگران نیستن. وقتی ایشون میگه من از این موضوع ناراحت میشم، شما باید متوقفش کنید. اصلا چه ارتباطی به دیگران؟
همینطوره. ببینید آخه یه جایگاهی به اسم اعتماد هم وجود
داره. نه جایگاهی به اسم، نه من نمیتونم پول شما رو بدزدم بعد بگم من اعتماد کنم. نه نه ماجرای اعتماد اطمینان تا زمانی است که خلافش ثابت نشده است. نه ماجرای اعتماد اطمینان این نیست. الان پسر من به من برگرده بگه من میخوام تو خونه یه پارتی را بندازم، من بهش برای پارتی اعتماد ندارم. ولی اگر بگه خونه رو به اسمم کن یا آپارتمان رو میکنه. نه اونا نه اینا یه مقدار به هر حال به نظر من ببینید عزیز شما از یه فرهنگی میاد که اینقدر پر از تضاد و تناقض بوده و اینقدر با دروغ و بازی همراه بوده که حتی موضوعی جدی زندگی رو هم میشه بازی گرفت. فرمان شما دارید این کار میکنید هر دوتا. شما قراره
شما میتونم یه چیزی خدمتون بگم
بفرم.
با عرض نظرت این چیزی که من ایشون تعریف کردن اونشون در رابطه مشترک ما نبوده،
ولی در جمع شما بوده.
همین
چیزی که نه متوجهم، ولی در جمع شما بوده. ببینید عزیز آدم ها، من اشاره کردم شما روزی که با هم دوستانی بودید به صورت دوست، ولی از روابط هم خبر داشتید از رفت آمد ها، و بعد وقتی شما خبر دارید از این که در حالی که همسر کنونی شما در گذشته که با کسی رابطه داشته ولی با یکی دیگه از نظر جنسی بوده، اینو آزاردهنده است. حتی اون زمانی که نبوده، حتی ممکنه شما من بگید اگر باشه اشکالی نداره، اونو میفهمم، ولی وقتی شما خبر دارید اشکاله. بسیاری از اوقات دانستن مسئله است، ندانستن مسئله نیست. به همجاست که خیلی ها ترجیح میدن چیزی ندونن یا میگن راجبه مثلا گذشته اصلا حرفی نزن که من رو هم بعدا آزار نده و اذیت نکنه. ولی وقتی که شما درباره گذشته یه چیزی میگید که راست یا دروغه، بعدا چه راست و چه دروغ جنبه بد و منفی خودش رو داره. به همجاست که یه سری چیزهاییست که در اصطلاح عنوان حریم و حرمت هست که نباید شکسته بشه و یا به هم بریزه. در حال حالا اگر از شما یا از ایشون پرسم سوالتون از من چیه، نمیدونم چون شاید ایشون تلفن کردن، اگه میشه پرسید واقعا پرسششون از من چیه. اگر موردی مانند آنچه که شما میفرمایید همین یه بار بوده دیگه نبوده، اگر شما مواظب هستید که دیگه این موضوع به هیچ شکل و فرمی نه تکرار بشه نه توجیهی براش داشته باشید، راجعش هم بحث و صحبت نکنید، خب این موضوع منتفی است. ولی این که رابطتون سرد شده، این که رابطه جنسی ندارید، علامت بدیه برای سن و سال شما دوتا.
ما رابطه جنسی داریم ولی به نسبت قبل سرد شده.
حالا خب برخ از باید همون مهمه سده. نه سنی که آدمی شما ممکنه $10,000 حقوق داشت باشید بشه $7,000 مثلا، از همون ای بسا 50% مردم $7,000 هم ندارن. نه ملاک اون نیست، ملاک خودتونی در تغییر خودتون. به هر حال با کسی صحبت کنید، ولی تنها توصیه‌ای که من بهتون دارم تا زمانی که مقدار این مسائل روشن نشه و حل نشه، فقط صاحب فرزند نشید، هر کاری دیگه می‌خواید بکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
اگه اجازه بدید من اگه وقت دارید من
آخه من دوستان دیگه‌ای هم دارم. نه دیگه بذارید، چون میدون همسرتون خیلی موضوع رو کش دادن، شما هم کران یه بحث خیلی ساده ما داشتیم درباره حد و حدود یه رابطه شد. حالا خواستید یه وقت دیگه بیاد من در خدمت می‌خوام، چون من دوستانی رو از ساعت 4 همچنان روی خط دارم. برای خوش آمدید. خواهشاً تمنا می‌کنم. خدا نگهدار.
تشکر
از شما. شنگون اجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس